من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقدمه ثالثه بود. مرحوم آخون در مقدمه ثالثه دو تا ادعا دارد. فرموده که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع است از انعقاد اطلاق. اصل کلامش اینه، یکی از مقدمات حکمت که اطلاق بر او متوقف است عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، وگرنه لم ینعقد الاطلاق. یه حرف دومی هم داره که در همون متن کفایه فی الجمله و در به اصطلاح هامش در هر دو فرض گفته اگر قدر متیقن در مقام تخاطب داشتیم و متکلم نسب قرینه نکرد بر عموم، کشف میکنیم که همون قدر متیقن تمام المراده. اینجور گفته، یعنی کأن مثلا قدر متیقن به ذم عدم نسب قرینه، قرینه است بر تقیید. بر تقیید، بله. این روی امامه من آمد، فکر کردم سرم گیج داره میخوره، دیدم بعد دیدم نه، این مشکل خارجیه داخل. خب در مقابل مرحوم ناینی این مقدمه را نپذیرفته است، اشکال کرده بر مرحوم آخون نقضن و حلن. اما اشکال نقضی فرموده که اگر تیقن مانع از انعقاد اطلاق است، فقط در نایه مانعیت صحبت کرده، او که موجب تعین تمام المراده او را کار نداره، همون دعوای اولا، همون دعوای اصلی. فرموده اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق، خب قدر متیقن خارجی هم باید مانع باشه، نقض کرده. چرا؟ چون در هر دو تیقن هستی، در هر دو ما اون یه قدری متیقنه، حالا در یکیش در مقام تخاطب اضافه داره، در یکیش فقط قدر متیقنه. اگر این تیقن مانع از انعقاد اطلاق است، پس قدر متیقن خارجی هم باید مانع باشه. خب این اشکال نقضی، بله، موافق شأن ناینی نیست. انصاف اینه که بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن خارجی فرق مایی هست، یعنی اگر بنا باشه یکی از اینا مانع از انعقاد اطلاق باشد، یکیشون، اون مناسبتش همون قدر متیقنه در مقام تخاطب. یک میزی بینشون هست. اون میز چیه؟ این که فی الجمله فرق بین اینها، این رو ما احساس میکنیم. اون فارق چیست که مرحوم آخون به سببش فرق گذاشته بین قدر متیقن در مقام تخاطب، ملتفتم بوده، گفته قدر متیقن در مقام تخاطب لا خارجن. اون نکتش در ذهن مرحوم آخون اینه، وقتی قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، یعنی اونی که حاضر در ذهن متکلم بالفعل و خصوصا در ذهن سامع الان حاضره، همون قدر همون حسیه که قدر متیقنه. درباره او داشتیم صحبت میکردیم، درباره علمای متقی داشتیم صحبت میکردیم، پس همون حسه تو ذهنش الان حاضره. این حضور، این انس، انس بالفعل سبب میشه که تا گفت اکرم العالم، عالم براش مثلا منعقد نشه. این انس حسه، حسه وقتی در ذهنه، این مانع از انعقاد اطلاق میشود، به خلاف قدر متیقن خارجی وجهی نداره اون مانع از اطلاق بشه. در ذهن من حاضر نیست، ثبوتیه در واقع که نه. الان که داریم صحبت میکنیم، نه، طبیعیشه دیگه. طبیعی کار اینه که الان که داریم صحبت میکنیم راجع به علمای متقی، همون حسه تو ذهن مایه. تا گفت اکرم العالم، فاکرم العالم یا ولدی العزیز، میگه خب هم که دربارش داشتیم صحبت میکردیم. نه جادار، ما اصلا نمیگیم، ما نمیگیم حرف آخون درسته، میگیم قیا ای که فرق، جای فرق داره، اما این فرق فارقه. ای که مرحوم نائینی فرموده که اگر تیقن در اونجا مانع از اطلاقه، اینجام تیقن مانع از اطلاقه. جواب میگیم آخون که نمیگه مجرد تیقن، نه، حضور متیقن در ذهن، قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی قدر متیقن در ذهن حاضره. این حرف آخون اینه، این حضورش مانع از انعقاد اطلاقه. شما نمیتونی نقض کنی که خب قدر متیقن خارجی هم پس باید مانع باشه. نه، این با شأن مرحوم نائینی سازگاری نداره دیگه. میدونید نائینی بین العرش و الفرش بوده. بله، که ما شیخ استاد گفتیم چرا نائینی اینجوریه، گاهی خیلی حرفای ضعیف میزنه، گاهی حرفاش خیلی متینه. گفت من از آقای خوب، من همین حرف را با آقای خویم گفتم که چرا. آقای خویی گفت در زمان خودشم همین حرفا رو میگفتن. بله، نه ما، نه نه، حرف آخون نقض، نه، در نقض باید تساوی باشه تا با اون نقض بشه، تساوی نیست دیگه. و اما حلش، حالا فرمایش ما در حلش میگیم، اما حلش، مرحوم نائینی جواب حلی داده، درستم هست. حلش بینه که آقا قدر متیقن در مقام تخاطب، این به نظر عرف مانع از انعقاد اطلاق نیست. اطلاق مربوط به گفتار متکلمه، صفت گفتار متکلمه. من اگر سوال میکنم از صلات در لباس متنجس به بول، قدر متیقن اینه، لباسی متنجس به بول شده، میشه نماز خون، نمیشه نماز خون. اگر جواب میاد که لا تسلف نجس، به ذهن اینه که این قدر متیقن ربطی به گفتار مولا نداره، که در ذهن من حاضر هست حسه، پس مراد مولام حسه ربطی به هم نداره. ببینیم کلام مولا قالب چه معناییه؟ قالب لا تسلف النجس، قالب نهی از نماز در هر نجسه. این ذهن عرفی مرحوم ناینی درست عمل کرده و اصلا در فقه روش بر همینه که به اطلاق جوابها عمل میکنن. میگن تارتن در جواب ضمیر میاره، میگه آقا لباس من متنجس به بول، چه کار بکنم؟ میشه نماز بخونم یا نه؟ یه وقت میگه ولا تسل فیه، بله این اطلاق نداره، اینجای بحثم نداره اصلا. یه وقت نه، میگه لا تسل فن نجس، یه ضابطه بیان میکنه. در فقه بارها عرض کردین دیگه، مرحوم ناینی ارتباطش به فقه، اون فقیه اصولیه، ارتباطش بیشتره، ممارستش به فقه بیشتره، از فقه آمده به اصول. اصول را که صحبت می کنه میخوای اصولی درست کنه که کارایی در فقه داشته باشه، به خلاف مرحوم آخون اصولیون فقیهون، اصول را بانان یک علم بحث می کنه. گاگایی اصلا آخون یه چیزی در اصول گفته که اصلا قابل التزام در فقه نیست، مثل مفهوم شرط را انکار کرده. خودش در هم اصولم به نکی در فقه، در اصولم به مفهوم شرط عمل کرده، گفتنی نیست این شرط مفهوم نداره. اینم که اینجا همین جوره، این که مرحوم آخون فرموده است قدر متیقن در مقام تخاطب، که قدر متیقن اینم باز همون جایی که سوال مورد سوال، همون قدر متیقن در مقام تخاطب معروف همینه که مورد مخصص نیست، مقید نیست، مورد میشه قدر متیقن در مقام، و قدر متیقن از قدر متیقنم همین موارد سوال دیگه. وقتی سوال میکنه بابا در قدر متیقن در مقام تخاطب این مورد سواله، لذا میگن نمیشه آقا جواب سوال را شامل نشود، قدر متیقن از جواب مورد سواله. همینجوره روش استنباط، روش مستنبطین در فقه همینه که قالب این مطلقاتی که ما داریم در جواب اسئله سائلینه. اگر بنا باشه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق باشه، لازمش اینه این همه جوابهایی که از ائمه صادر شده است در مقابل سؤال سائلین بگیم اینو اطلاق نداره، اینا عمومشون به قرینه یه. بعضی جاها مشکلی نداریم، خود مرحوم آخون در لا تنقض الیقینه به شکی که زراره گفته است، حضرت به زراره فرموده مورد سوال وضوعه، مورد سوال طهارت صوبه، اونجا گفته لا تنقض الیقینه به شک اطلاق داره، قدر متیقن مانع از اطلاق نیست. من تا اونجا اضافه کرده، گفته چون یه قضیه ارتکازیه، چون ابدنم آورده و عرضم چون مقام تعلیله و یه چیزای دیگه عموم شده درست کرده، اطلاق شده درست کرده، ولی این نادره. غالب جوابهایی که در مورد سوال سائلینه غالبا قرینه‌ای بر عمومشان، بر اطلاقشون نداریم، قرینه خاصی نداریم، ولی مع ذلک تمسک به اطلاقشون میکنیم. این شما و این ذهن عرفیتان اگر آمد سوال کرد که این پیراهن من خون داره نجسه، میتونم نماز بخوانم یا نه؟ شما گفتید لا تسلف نجس، اون ضابطه کلی میفهمه، طبیعیه، طبیعیش اینه، ظاهر از جواب در مقام سوال اگر ضمیری نیاره، اگر قرینه‌ای بر خصوصیت نیاره، ظاهرش اینه که یک ضابطه‌ای را میخواد بیان کنه، اون ضابطه را تطبیق کرده بر مورد سوال. یعنی تو ذهنتون باشه ظاهر جواب ها تطبیق یک کلیه بر مورد سوال، رو این حسابه که ما هر جا که میرسیم به جواب امام میرسیم به اطلاقش تمسک میکنیم، گیر نداریم. قدر متیقن در مقام تخاطب مانع باشه از اطلاق، این خلاف استظهار عرفیه و خلاف مشی عملی در فقه اینه که این فرمایش مرحوم آخون که فرمود یکی از مقدمات حکمت اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشد، نه، این تحلیلش بیان کردیم. قدر متیقن اطلاق صفت کلامه، یقین قدر درباره حسی صحبت میکردیم اثری نداره، باید ببینیم این لفظش آیا قابلیت ضابطه بودن را داره یا نه، قابلیت اطلاق را داره یا نه. میگه لا تسلف النجس اطلاق داره دیگه. بل وجدان ما فرق میبینیم بین این که در جواب این سوال بگه و لا تسلفیه، میگه مخصوص همونه دیگه، یا بگه لا تسلفن نجس، ما فرق میبینیم، او رو ضابطه میبینیم، قاعده میبینیم. این رو که مرحوم آخون فرموده قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاقه، حرف نادرستیه و نادرستر از او، نادرسترش اونیه که گفته همین قدر متیقن برای کشف تمام المراد کافیه. بابا این دیگه هیچ وجه، یعنی اگر متکلم فرمود لا تسلف النجس، چون که سوال از بوله، تمام المرادش بیان عدم جواز صلات در بوله. بابا اینا گفتنی نیست. این که مرحوم آخون اضافه کرده بر این مسئله که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است که بماند، نه، میتونیم به ذم این که عموم را نمیگوید، نمیگه عامه، قرینه بر کشف میکنیم که تمام المرادش همون مورد سواله. اینا خیلی دور از ذهنه. اگرم حرف اول مرحوم آخوند را قبول بکنیم، یه حرف دومش بله قابل قبول نیست. حالا یه دیگه نکته طلبیه، و اگر چنینه که با قدر متیقن به ذم عدم نسب قرینه شما کشف میکنید که همون قدر متیقن تمام المراد است، که فرض کلام اونجاست، یه قدر متیقنی باشه نسب قرینه نکرده بر عموم، فرض کلامه. خب یه مقدمه ثالثه چرا میاریدش دیگه؟ قدر متیقن در مقام تخاطب از دو حال خارج نیست، یا فقط میگید مانع از انعقاد اطلاق کلام را مجمل میکند. خب این مایصلح للقرینیه دیگه، مایصلح للقرینیه کلام را مجمل میکنه، این یا باید در مقدمه دوم بگنجانیدش یا قدر متیقن خصوصیت نداره، باید بگه مقدمه ثالثه کل ما یصلح للقرینیه. این که فقط قدر متیقن در مقام عدم قدر متیقن در مقام تخاطب را مقدمه ثالثه قرار دادید، اینم هیچ وجهی نداره از جهت فنی، حالا درسته یا نه بگذاریم، این از جهت فنی این یک بیان منطقی نیست. چون اگر که این قدر متیقن فقط نگید مانع از اطلاق میشه یصلح للقرینیه، یصلح للقرینیه را یا باید داخل کنید در مقدمه اول یا مقدمه دوم یا نه اصلا یه مقدمه سوم. ولی خب مقدمه سوم را باید بگید آقا انتفاع ما یصلح للقرینیه قدر متیقن خصوصیت نداره که تمامش بکنم که مقدمه ثالثه قرار دادید. و اگر بگویید نه این قدر متیقن این برای کشف تمام المراده که نه کلام را مجمل نمی کنه قدر، که ظاهر آخون اینه وجود قدر متیقن کلام را مجمل نمی کنه، برای کلام یک ظهور دومی درست میکنه، مثل انصراف که بعدا خودش خواهد گفت. خب اگر اینجوره پس قدر متیقن داخل مقدمه ثانیه یا قرنه معینه دیگه، منتها قرنه معینه لبیه حالیه. شما هم که گفتید در مقدمه ثانیه گفتید انتفاع قرینه معینه، انتفاع بیان برقید، حالا بیان برقید مقالن او حالن، ای حال دیگه، این نوع حال دیگه، قرینه حالیه میشه، باز داخل در مقدمه ثانیه میشه. این که مرحوم آخونی را یه مقدمه ثالثه قرار داده اینم منطقی نیست، ولو درست باشه که درست هم نیست ها، این فرمایش مرحوم آخون ناتمامه، هم اصل مقدمش همین که مقدمه مستقل قرار دادن، هم اصلش هم استقلالش ناتمامه. چه فرمان آقا زودتر ابن آقا دعوان مقدمه ثانیه ای بود آقا، باید همین که نداشت کافیه، قرینه متصله نداشت کافیه، یکی از نداشته هاش اینه که قدر متیقنی نباشه، اون نداشت مساقش اینه، یکی از مصادیق مقدمه ثانیه میشه، استقلال معنا نداره. برهان نه دیگه، حالا این راست میگی باید بیانش میکردیم. خب این فرمایش مرحوم آخون ناتمام ادعاش، و اما این که در متن فل جمله و در هامش در هر دو قسم گفته است که اگر مقصود مولا در جایی که قدر متیقنی در مقام باشه، قدر متیقن مقام تخاطب باشه، اگر همون مرادش باشه، همون حصه مرادش باشه، اطلاق مرادش نباشد، لما اخل به قرضهی، به قرضش اخلال نکرده. میگیم نه این حرف ناتمامه، اخل به قرضهی. اگر اینجور صحبت با توجه به این که اینجور صحبت کرده ها، من از بال صحبت کردم، او آمده گفته ولا تسلف النجس، بگه من مقصودم از لا تسلف النجس خصوص بوله، مردم چی میگن؟ یعنی خب درست صحبت میکردی دیگه، چرا پس به نحو قاعده صحبت میکنی؟ اگر ما میگیم لا تسل، چرا قدرم بابا قدر متیقن در مقام تخاطب بوله، لذا رو نمیشه از این خارجش کرد. اب ندانم همین جورک میگه بول نجس است، بول نجس است. اصلا سوال سوالم غالبا اونجوریه، گاگام سوال سوال نیست. حضرت فرموده که بول نجس، نجاستش هم اشد از منیه، لذا دوبار باید شسته شود. بعدن گفته فلا تسلف هن نجس، باز میگی به قاعده کلیه. نه همین مردم عادی، هم مردم عادی میگن بابا درسته درباره بول داشتی صحبت میکردی، ولی آخره چرا اینجور کلی صحبت کردی؟ گفتی بلا سلف نجه، میگه چرا کلی صحبت کردی؟ همین ببینید همینجور هست یا نه؟ نه مردم در اینجور موارد چون امر متعارفیه، بیان کلی بعد از ذکر صغرا یک امر متعارفیه، مردم او را حمل بر کلیت میکنه. اینه که محتمل همه قبول دارن. نه 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 دیگه حسن میگیم ربطی نداره، نه که محتمل ربطی بابا متیقن بین ما اونه، ولی کلام را نگاه کن، صفت اطلاق صفت کلامه. اینه که ببین شما، نه نه قاطیش نکنید. یه وقت میگه که یک ساعت، نه ده دقیقه درباره یک علمای متقی صحبت میکنه و اضافه میکنه که اینا که تقوا ندارن یک لقمه نونم حرومشون باد باشه، اصلا میبینمشون حالم به هم میخوره. خب معلومه اینا قرینه ای که وقتی میگه اکرم العالم یعنی متقی، نه اونجور صحبت نکرده، فقط فقط متیقن در مقام تخاطب یک. نه ما همین میگه همین استظهار احتمال عقلیش هست، احتمال عرفی صحبت هست. میگیم اگر در حسه سخن از حسهی بود، حالا از بابی که سائل سوال کرده از حسه یا متکلم درباره اون حسه داشت صحبت میکرد، سخن اگر از حسه ای بود بعد از بیان اون حسه کلام را به نحو ضابطه بیان کرد، قید نیاورد، ضمیر نیاورد، گفت لا تسلف النجس. موالی عرفی هم اینجوریه، ظاهرش اینه که داره کلی را تطبیق میکنه. این حرف که معروفه میگن مورد مخصص نیست، حرفم تمامیه. برو نون بخر که خب باز ربط باز و قرینه یه. بابا اون باز قرینه یه، باز ارتباطی با هم داشته باشن. اگر درباره کنجه صحبت میکنه که قد خاصیت داره یا نه، بعد میگه آقا پسرم پس برو یه نون بخر، یعنی نون کنجه چی دیگه؟ بله ربط ندارن با هم، صغرا نمیشه که. نه این صغرای او باد باشه. اینه که عرضم به خدمت شما اینه که محتمل القرینه مجرد قدر متیقن محتمل القرینش نمی کنه. دعوا اینه مجرده، او زمیمه ممکنه، زمیمه اصلا ممکنه قرینیه درست کنه، نه محتمل، ولی مجرد این که قدر متیقن حرفی نه، مجرد این که مورد قدر متیقنه، این ظهور جواب را از کلیت نمی اندازد. اینه که فرمایش مرحوم آخون بله فقهی نیست، اینه قابل التزام نیست. یه دو نفر تمام شد، الله بحث جدید شما بفرمایید. مرحوم ناینی خواهی مقدمات حکمت به نظر مرحوم آخون بود. مرحوم ناینی که این قدر متیقن را انکار کرد، فرموده که مقدمات حکمت این ستایی که ایشون گفته نیست. گرچه مقدمات حکمت ستاین ولی به حذف سومی و به حذف سومی و اضافه یکی اولی. گفتم مقدمه اولا اینه که باید تقیید ممکن باشد. وقتی اطلاق منعقد می شود برای کلام که تقیید ممکن باشد، چون بین اطلاق و تقیید تقابل عدم ملکه است. کل مستحال التقیید، تقیید ملکه وجوده، استحال الاطلاق. چون که مهمه ها، یه چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم ملکه است، پس مقدمه اولا برای انعقاد اطلاق امکان تقیید است. اونی که در کلام آمده، حالا متعلق، موضوع، هر چی میخوا باشه، باید امکان تقییدش باشد. دو، تقیید نیارد، لا متصل ولا منفصل. بله اشتباه کردم. و در مقام دو، در مقام بیان باشد و یکی هم قید نیاره، لا متصل ولا منفصل. این سه تا مقدمه وقت اطلاق منعقد می شود. مرحوم ناینی هم قید نیاوردن را توسعه داده، لا متصل لا داخلا ولا خارجا، لا متصلا ولا منفصلا، طبعا لشیخ انصاری. منتها بیان شیخ انصاری که دیروز بیان کردیم، شیخ انصاری میگه قرینه منفصله مانع از انعقاد اطلاق، چون این کاشف از اینه که مولا از اول در مقام بیان نبوده. این حرف شیخه. خواستید همون مطارع الانظار رو نگاش بکنید، در مقدمات حکمت و جملات آخرش همینه، میگه اگر قیدی آمد منفصلا کشف میکنیم که از اول در مقام اهمال بوده. که بعضی ها ما میگن شیخ کجا اینو گفته نگفته؟ نه، در متا دوباره هم نگاه کردیم، متار الانظار در آخر همون بحث همینجور میگه، میگه قید منفصل کاشف از اینه که بله از اول در مقام بیان نبوده. تو ذهنم اینه که بعضی وقت ناینه من این تعبیرات را داره، ولی اینجا که رسیده یه بیان آخری داره که در تنبیهات بحث خواهیم کرد. فرق ناینی با دیگران در مقدمات حکمت، فرقش با دیگران، آخون گذاشیم کنار، با دیگران فرقش اینه که مقدمه اولا را گفته که امکان تقیید. خب این فرمایش مرحوم ناینی تمام یا نه؟ میگیم راست میگه، محل بحث در جایی که اطلاق ممکنه. بحث ما در اطلاق ممکنه، اطلاق که ممکنه مقدماتش چیه؟ راست میگن، مثلا نیاز به مقدمه نیست. مثلا مفروض بحث اطلاق منعقد میشه برای کلام جایی که ممکنه، مفروض بحث اینه. این که مرحوم ناینی این مقدمه را مبتنی کرده است بر تقابل اطلاق و تقیید به تقابل عدم و ملکه، میگیم نه، این مبتنی بر اون مبنا نیست. در اطلاق و تقیید سه تا مبناست. یک مبنا میگن تقابلشون عدم ملکه است، یک مبنا سلب و ایجاب، یک مبنا هم میگن زدین لا سالس، مرحوم آقای خوی زدان لا سالس هم. ما میگیم این مقدمه نیازیست مفروض بحثه و این مفروض بحثم علا جمیع المبانیه. بیان ذلک، ما دو قسم اطلاق داریم، یک اطلاق لحاظی یعنی مولا لحاظ کرده سریان را، دیده این طبیعت را، فی ضمن جمیع المصادیق ولو اجمالا، اینا میگن اطلاق لحاظی. یه اطلاقی هم داریم اطلاق ذاتی، اصلا این ذات مطلق قید نداره، ذاتی ذاتی معنا لاقیدیه، اسم نمیدونم اطلاق ذاتی. در مواردی که علما میگن تقیید ممکن نیست و میگن مع ذلک اطلاق داره، مثل سلب ایجابیا، تقیید ممکن نیست چون سلب ایجابه، تقیید که ممکن نبود اطلاق ضروریه، سلب ایجابه. یا مثل زدینیا میگن اطلاق و تقیید زدان لا سالسن، وقتی تقیید نبود اون زدیگش لا محاله. این اطلاق لا محاله، اطلاقی به ضروره، اسمش اطلاق ذاتیه، یعنی من بخوام یا نخوام هست، این اطلاق هست، نه چون من مطلق لحاظ کردم. وقتی سلب و ایجابه، یکیش محاله، تقیید محاله، خب اطلاق ضروریه دیگه. اطلاق ضروری مثل مسلک سلب و ایجابیا، مثل مسلک زدان لا سالس، اسمش اطلاق ذاتیه، من این اطلاق رو لحاظ نکردم، این هست لا محالهه. اطلاق لحاظی یعنی اونی که به دست منه، من لحاظش بکنم هست، لحاظش نکنم نیست. اطلاق ذاتی یکی ضروریه، ربطی به لحاظ من نداره. خب این دو قسم از اطلاق. بحث علما در اطلاق لحاظیه، نه اطلاق ذاتی. اون اطلاق لحاظیه که حجت قابل احتجاجه، اطلاق ذاتی که قابل احتجاج نیست. ملاحظه بفرمایید، نکته خوبیه. اطلاق ذاتی ممکنه در بعض کلمات ها شیخ اصفهانی دیده باشید، میگه اطلاق ذاتی گاهی اصلا محمد باقر داره، اطلاق ذاتی است، بیابید که اطلاق ذاتی چیه، اطلاق لحاظی چیه. مبحوثن عن اطلاق لحاظیه، نه اطلاق ذاتی. وقت اطلاق لحاظی هم فرض کلامش اونجاییه که تقیید ممکنه، چه تقابل را عدم ملکه بدانی، چه سلب و ایجاب بدانی، چه زدان بدانی، تتمه کلام.